أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. البته این زمانی که ما به احترام نماز اول وقت در میان جلسه به اقامه نماز اختصاص می دهیم، چه بسا برای بزرگواران کافیه برای خواندن هر دو نماز و برخی مستحبات نباشد، ولی لااقل می توانند یک نماز را بخوانند انشاءالله، و اگر هم زمانی امر فرمودید که زمان نماز رو طولانی تر کنیم، بعد یه دقایقی هم از انتهای جلسه باید بیفزاییم، ولی فعلا بنامون بر این است که انشالله سر زمان خودش تمام کنیم. یکی از بزرگواران دو هفته قبل پیغامی ارسال کرده بودند با متن روایاتی که ازش سوال داشتند. من چون وعده داده بودم که پاسخ ایشون رو در جلسه عرض میکنم، سوال رو تا جایی که متوجه شدم با متن روایتی که برای من ارسال کرده بودن بیان میکنم و پاسخش رو، چون مفید است برای بزرگواران انشاءالله. ایشون از صفحه 23 از کتاب مرحوم آقای رحمانی همدانی تحت عنوان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام که راجب جهاد مطالبی آمده سوال داشتند، من اون روایات را عرض میکنم و بعد توضیحی که میدهم سعی میکنم یه خورده جامع تر باشه از پاسخ فقط به سوال ایشون در مورد این روایات، یعنی در مواقع دیگر هم که چنین سوالی احیانا برای بزرگواران یا اطرافیانشون یا دانشجویانشون یا دوستان و همکارانشون پیش بیاد بتوانند اونجا هم پاسخ مناسب رو بفهم. در اینجا آمده است که و جهاد را واجب ساخت تا امت اسلام در زمین بگردند و آن را دری به سوی بهشت و مایه عزت پدران و سرفرازی فرزندان ساخت. عثمان ابن مزعون گوید به رسول خدا عرضه داشتم، مرا نفس وسوسه می کند که سر به بیابان گذارم و در کوه‌ها به سر برم. فرمود ای عثمان چنین مکن، زیرا سیاحت امت من جنگ و جهاد است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بجنگید تا مجد و عظمت را برای فرزندان خود به ارث گذارید. امام باقر علیه السلام فرمودند همه خوبی ها در شمشیر و زیر سایه شمشیر است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اسبان جنگجویان اسبان آنها در بهشت است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را به روی دوستان ویژه خود گشوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر که بمیرد و نجنگیده باشد و در اندیشه جنگ هم نبوده باشد با نوعی از نفاق مرده است. سوالی که مطرح کردند این است که این روایات در موضوع جهاد و جنگیدن برای من پرسنده قابل هضم نیست و من در مواجهه با چنین روایاتی به مشکل برمیخورم، برام قابل توضیح نیست. پاسخش چیست؟ عرض کردم یه خورده پاسخ رو فراتر از حد به اصطلاح فقط این چند روایت عرض میکنم. نکته یک، در پاسخ به این قبیل سوالات که افراد ممکن است نسبت به تعدادی از روایات که در فضیلت امری یا نهی از امری بیان شده باشه احساس کنن که خوب نمیفهمن مطلب رو و براشون جا نمیفته، پاسخ اول این است که ما در هر موضوعی که نگاه کنیم در کتاب‌های مختلف، نه موارد شاذی که مثلا چند روایت خاص داره، در هر کدام از این موضوعات نگاه بکنیم، گاهی روایات چنان بر ما جلوه میکنه که امری مهمتر از این در دین نیست. در حالی که بستر اون روایت بر ما آشکار نیست. آیا حضرت زمانی مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رو فرمودند که عبدالله ابن ابی اون منافق دور از خدا در سپاه پیغمبر فتنه‌ای برپا کرده است و داره یه عده رو بر میگرداند به شر و موجب ضربه به اسلام میشود، تعبیر حضرت در اون موقعیته؟ یا حضرت در مسجد نشستن در صلح و امنیت در مثلا پس از فتح مکه این فرمایش رو فرمودن؟ این رو معمولا ماها تفحصی درش نداریم، به خاطر همین مواجه با روایت میشویم در حالی که پس و پیش روایت رو نمیدانیم. و اساسا کار فقیه همینه که برود غور کند و ببیند این روایت در چه زمانی و با توجه به چه موقعیتی بیان شده است که بشود احکام رو درست استنباط کرد. عرض نکردم هر موضوعی رو مراجعه بکنید همین طوره، عرض کردم گاهی بعضی از موضوعات غیر از مباحث توحیدی، نبوت، ولایت، معاد، اینا روشن جایگاهش در دین. نماز بی ولایه او عبادتیش بی وضو. اینجا ما نمیتونیم بگیم ولایت اهل بیت علیهم السلام را نمیدونیم در چه موقعیتی بیان فرمودن. شب، روز، در زمین، در کوه، در جنگ، در صلح، در معراج، همه جا سخن بر این است که ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوارشون تا امام زمان سلام الله علیه واجب است برای هر کس ادعای پیروی پیغمبر رو میکنه. داریم درباره امور دیگه میگیم، مثل جهاد، زکات، امر به معروف، نهی از منکر به طور عام. ولی در همون بحث امر به معروف، اگر معروفی را که اهل بیت میفرمایند مصداق اتم و اکملش امر به ولایت حجت زمان باشد، میره در حیطه بحث ولایت و میشود از مبانی دینداری. پس نکته یک این که ما در موضوعاتی این چنین نمیدانیم که اون موقعیت چیست، این رو باید فقیه بره تحقیق کنه، بیابد لغات، کلمات، مفاهیم رو با همدیگه در کنار هم قرار بده و بگه که حالا منظور از این مجموعه روایات چیست. نکته دوم این که این مغایرتی ندارد با روایاتی که مربوط به صلح و مودت و محبت است. اگر موقعیت موقعیت جنگ و جهاد باشد، وظیفه جهاد است. اگر موقعیت موقعیتی باشد که باید اطاعت امام عصر را کرد و امام عصر اون زمان وجود مقدس حسن ابن علی المجتبی سلام الله علیه جنگ رو تعطیل اعلام میکنند، باید اطاعت امر امام زمان رو کرد. این به تشخیص ما نیست. اگر موقعیت جهاد باشد، بله، جهاد دری از درهای بهشت است. اما اگر امیرالمؤمنین موقعیت جهاد اعلام نفرمودن، یه نفر شمشیر دستش بگیره بگه چون دری از درهای بهشت است من میخوام همین الان برم بهشت، هم تو خیابون شروع کنه به اصطلاح جنگ با افراد دیگه، خب این قطعا مطلوب نیست. و نکته سوم در این زمینه که باز یه پاسخ عامی است نسبت به این سوالات، این است که ما قرار نیست بر اساس چند روایت در موضوعی خودمون استنباط کنیم، وظیفه برای خودمون تعیین بکنیم و در اون مسیر حرکت کنیم. دین ما دین فقاهتی است. فقیه یعنی کسی که در دین با عمق تأمل می کند. فقیه معناش این نیست که کسی که حتما فلان لباس را دارد، نه، ولی دین ما دین فقاهتی است، باید عمیقانه دینداری کرد. قرار نیست کسی یک روایت بخواند بعد بگه الان وظیفه اینه، میگه آخه رو چه حسابی؟ میگه من میدونم وظیفه من الان اینه. حالا خودت میدونی و خدای خودت، ولی کسی بخواد برای خودش وظیفه تعیین کنه، بعدم میدانید که بعضی موقع ها آدم ها یه خورده که تو دانشگاه رفت آمدشون زیاد میشه احساس میکنن که اصلا دیگران همه نعوذ بالله همه آدم های نادانی هستند، فقط همین چارتایی که تونستن مقالهشون رو در فلان مجله چاپ بکنن مثلا آدم های وارسته ای هستن و عالمن و میتوانند استنباط کنن. و بعد گاهی اوقات عکسش رو هم به عنوان مثلا متلک به دینداران یا حوزویان میگن، مثلا میگن بله مثلا طرف رفته چند سال تو حوزه درس خونده حالا بر ما احکام تعیین میکنه. بزرگوار ببین، مثلا فرض بفرمایید یه نفر رفته فقه و اصول خونده، روایت خونده، نه فلسفه و عرفان و نمیدونم زندگی نامه، نه، رفته روایات خونده، از روایات مطلبی رو استنباط میکنه، اگه کسی هم بهش مراجعه کنه میگه من اینو فهمیدم از روایات. تازه شما به هر کسی نمیتونید مراجعه کنید، باید عالمترین و با تقواترینش رو پیدا کنید. اما برای خودش حجته که مثلا در بحث زکات، در بحث خمس، در بحث نماز قضا مثلا وظیفه‌اش رو شناخته و داره عمل میکنه. پس با سه تا نکته خواستیم عرض کنیم که در مواجهه با روایاتی که در موضوعی و در اهمیت مطلبی سخن میگن، آدم یه هو نباید درمانده بشه، نهایتش اینه که من نمیفهمم. خب بله، من تفحصی در این زمینه نکردم، نمیدانم موقعیت سخن چی بوده، بعدم حالا فهمیدم موقعیت سخن چیه، مگه من میتوانم استنباط کنم؟ و نهایتاً مگه من میتونم از پیش خودم اعلام نظر کنم؟ من مطیع حجت خدا باید باشم در هر زمانی، و در زمان امام عصا علیه السلام هم ما مطیع امام زمان و عبد خدای متعال هستیم، به ارشاد اون بزرگوار به حکم عقل مراجعه میکنیم به کسی که در اموراتی که ما فرصتش رو نداشتیم یا نخواستیم بریم تفحص و تأمل بکنیم و اذنمون دادن که در این موضوعات میتونید از کسان دیگه بپرسید که نتیجه دقیقاتشون چیه، از اونها سوال بپرسید. و الا شما در ابتدای همه ی توضیح المسائل ها میبینید که اصول دین تقلیدی نیست. همین اصول دینی که الان به اصطلاح هر کسی درش اعلام نظر میکنه، اعلام سلیقه ممکنه بکنه، استنباط میکنه الان به نظر من اینجوریه، الان به نظر من اونجوریه، همین اصول دین تقلیدی نیست، باید بره تحقیق کنه، وقت بذاره روش. بگذاریم از کسانی که نخوانده ملا هستند و احساس میکنند که اگر آدم مثلا علوم قضایی دانشگاه را بخواند میتواند در بحث عدل الهی هم نظر بده، اگر جامعه شناسی بخواند بحث توحید که براش حتما روشنه، مهندس خوبی باشد پس حتما در مباحث ولایت امیرالمومنین صاحب نظره. این سلیقه عوام زدگی است. کسی باور به قیامت و دینداری صحیح داشته باشه برای اصول دینش وقت میگذره. نمیگیم پاسخگوی همه شبهات میتواند باشد، ولی لااقل در مقام اثبات میتواند سخن بگه، میتونه تبیین کنه، میتونه روشن کنه. این هم وعده‌ای که داده بودیم برای پاسخ به اون سوال. خب به لحاظ زمانی فرصت طرح نکته جدیدی نداریم. در این دو بخش و در این دو بحث اگر سوالی هست بفرمایید که رفع ابهام کنیم، بعد هم تا بزرگواران تشریف دارند یک تکلیفی رو برای هفته پیش رو تعیین میکنیم. اگه سوالی هست بفرمایید. خب الحمدلله که مطلب واضح است. ما در گروه یک متنی قرار داده بودیم و منتظر بودیم که بزرگواران درباره اون متن اعلام نظر بفرمایند و یا بهتر عرض کنم متن را تبیین کنند. منتها من ندیدم که به اصطلاح بزرگواران متنی گذاشته باشند به عنوان تحلیل اون متن یا تاییدش یا نقدش. بنابراین اولین کاری که انجام شود این است که حتما اون متن را بخوانید و همه بزرگواران اعلام نظر بفرمایند راجع به اون متن. نکته دوم و تکلیف دوم این که ما انشاءالله تصمیم داریم یکی از کارهایی که انجام می‌دهیم این باشد که در این دوره‌ای که خدمتتون هستیم در زمینه نمازهای قضا یک همتی کنیم و بزرگوارانی که الحمدلله هیچی نماز قضا ندارند خب عرایض دیگری خواهیم داشت. بزرگوارانی که نماز قضایی به گردنشون هست چند کلامی نکته ای پیرامون برخی از احکامش بیان کنیم و بعد انشالله با هم یک قرار منظمی بگذاریم که به صورت هفتگی یه تعدادی نماز قضا توسط همه شرکت کنندگان در این کلاس خوانده شود و در گروه هم اعلام کنیم و همدیگر رو به این امر خیر تشویق کنیم. حالا با اعلام در گروه و شکلی که توضیح خواهم داد انشالله این نظامی که در ذهنمون هست رو پیش خواهیم برد. عرض کردم برای بزرگوارانی هم که نماز قضا ندارند عرایضی خواهیم داشت که انشالله اونها هم در این مسیر با ما همراهی کنند، منتها چون خدا بهشون این توفیق رو داده که نماز قضایی نداشته باشن در زمینه نماز یک عرایضی خواهیم داشت. مقدمه این کار این است که بزرگواران همه از صحت قرائت نمازشون، صحت وضو و صحت غسلشون آگاه باشند. ما اختلاف سنی داریم ولی اینکه چقدر در اطلاعات هم اختلاف داریم بر ما خیلی روشن نیست در گروه. بنابراین بزرگواری این رو حمله بر جسارت نکنن. ما میباید قسمت غسل، قسمت وضو و قسمت نمازمون رو از رساله مجتهدی که باید ازش تقلید بکنیم بلد باشیم و در عمل هم خطا نکنیم. این مقدمه این است که ما بتوانیم انشالله اون برنامه عبادی به اصطلاح هفتگی رو با همدیگه داشته باشیم و همت بیشتری در تقرب به درگاه خدای متعال انشالله بنماییم. پس فعلا مراجعه به رساله در این سه زمینه و مطالعه اون تکلیف ما تا هفته آینده. غسل و وضو رو تا هفته بعد میخوانی، نماز رو نمیخواد وارد قسمت شکیاتش بشویم. تکلیف خواندن قسمت مربوط به نماز، احکامی که دارد، احکام قیامش، رکوعش، سجودش و امثال اینها، این رو هم میگذاریم برای تکلیف هفته بعدش که انشالله ناظم محترم در گروه یادآوری میکنن. بزرگواران که تکالیف رو انجام میدهند اعلام میکنن، مثلا مینویسند سید محمد خردمند بخش وضوی رساله مرجعم را خواندم. اگر به قسمت غسلش مثلا نرسیدن، مینویسند غسل مطالعه نشد. برای هفته بعد غسل هم به تکالیفشون خواندن اون قسمتش اضافه می شود. پس تا اینجا ما دو تا تکلیف عرض کردیم، یکی تکلیف نوشتن تحلیل راجع به دو متنی که در گروه گذاشته شده، دوم به عنوان مقدمه اون اقدامات عملی که حالا راجبش توضیح خواهیم داد، خواندن بخش غسل و وضوی رساله مرجعی که باید ازش تقلید کنیم. اگر در این زمینه هم سوال و ابهامی بود، انشالله در جلسات آینده یه خورده جلو بریم. یه زمانهایی ممکنه که مثلا یه رو به ابتدای جلسه یا انتهای جلسه برای پرداختن به سوالات این تیپی اضافه بکنیم که این مهم رو انشالله در دستور کارمون قرار بدهیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خیلی ممنون از بزرگوارانی که حضور به موقع و کاملی داشتند. انشالله ناظم محترم پیگیر علت عدم حضور یا تأخیر برخی بزرگواران رو هم داشته باشند که اگر به هر دلیلی نمیتوانند در جلسه شرکت بکنند، از لیست جلسات حذف بشوند و تکالیف رو هم در گروه یادآوری بکنند. ولی انشالله بزرگواران همت کنند خودشون پیگیر تکالیف باشند. همه رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.